یا اینکه میتونید با تلفن‌های داخلی این شبکه تماس بگیرید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست. 27,86,10,35 هم تلفن گویای ما که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما عزیزان شنونده. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراهی شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، همراهان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند باشید. من حمید عبیری با دوستان و همکاران خوبم هم در پخش رادیو گفتگو همراهتون خواهیم بود در حدود 50 دقیقه پیش رو با رویداد امروز از شبکه رادیویی گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. در خلال برنامه میتونید ما رو همراهی بفرمایید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما مطرح بکنید. و اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: درخواست برای پایان دادن به عرض 4200 تومانی، فصل الخطاب رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا، اتهام زنی مجدد آمریکا به ایران درباره حمله به نفتکش‌ها، رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در سازمان شانگهای و اجلاس سیکا و موضوعات دیگری که در برنامه رویداد امروز رادیو گفتگو به اونها خواهیم پرداخت. مثل همیشه برنامه رویداد رو با نگاهی به تازه ترین و آخرین خبرها آغاز خواهیم کرد و در ادامه با بخش‌های مختلف گفتگویی همراهتون خواهم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مقاومت بخش اداری به ویژه بدنه دولت نسبت به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار انتقاد کرد و گفت شاهد کارشکنی های زیادی در این حوزه هستیم. فرهنگی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اظهار کرد چندین گزارش نظارتی در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس قرائت و بعضاً به مراجع مختلف از جمله دولت و قوه قضاییه ارسال شده است. ساعت 12:03 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی ما رو همراهی بفرمایید. در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت ابهامات جدی رو در بین حقوق بگیران و نمایندگان مجلس ایجاد کرد. از زمان تصویب قانون بودجه در مجلس دو نگاه مختلف برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 98 مطرح شد. بر اساس نظر مجلس حقوق همه کارمندان بایستی 400 هزار تومان و علاوه 10% افزایش پیدا بکنه، این در حالیه که در سناریوی دولت افزایش 18% حقوق‌ها پیشنهاد شده بود. در نهایت مجلس بر نظر خود تأکید کرد و دولت موظف شد حقوق همه کارمندان رو 400 هزار تومان و در صورت باقی ماندن منابع 10% دیگه افزایش بده. این موضوعی است که در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسینی سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. الان طبق قانون رویه پرداخت حقوقا به چه شکل هست و به چه شکل باید باشه؟
در رابطه با بحث پرداخت حقوق دستمزد همچنین افزایشاتش در سال 98.
بله.
با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه در بند الف با حکمی رو تحریر کردیم مبنی بر اینکه به دولت اجازه رو داده شده که ضریب حقوق اقشار حقوق بگیر، چه به صورت اعضای هیئت علمی، قضات، مقامات، کارکنان و سایر مثلا شرکت‌های دولتی رو هر یک به صورت خاص تعیین رو در بند یای تبصره 12 که صحبت از بحث افزایش ریالی مطرح میشه، حکم مبنی بر اینه که ماهیانه 400 هزار تومان به حقوق و مزایای کلیه کارکنان و بازنشستگان محترم اضافه بشه و ضریب تا 10% افزایش پیدا بکنه. خب با توجه به احکام قانون برنامه ششم توسعه به خصوص بند پی ماده 28 قانون برنامه، اونجا هم قانونگذار به دولت اجازه داده که متناسب با نرخ تورم حقوق رو افزایش بده، از اون طرف برای اون هم میزان اعتبار لازم رو پیش بینی میکنه.
بله.
دولت در لایحه هیچ گونه حکمی مبنی بر این که ما چقدر میخوایم امسال حقوق رو اضافه بکنیم به صورت تحریری ندیدیم ما.
بله.
بلکه در جداولی که پیوست قانون بودجه است که به تفکیک هر وزارتخانه و فصل مشخص میشه، فصل حقوق دستمزد رو نسبت به سال 97 20% اضافه کرده بود که در صحبتاش همیشه اعلام میکرد که ما حقوق سال 98 رو نسبت به سال 97 20% میخوایم اضافه بکنیم.
بله.
در رابطه با اینکه ما اجازه، یعنی بر اساس عرفی که وجود داره و ساختارهای حقوق دستمزدی که وجود دارن، دولت باید هر سال ضریب تعیین بکنه. وقتی که ضریب رو در خود حقوق در حکم کارگزینی ما لحاظ میکنیم، بر اساس ساختارهای حقوق دستمزدی که در کشور داریم مبنی بر اینکه افراد از چه فوق‌العاده شغلی برخوردارن، از چه فوق‌العاده های بدی آب و هوا، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده های دیگه‌ای که حالا طبق ماده فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، به کارمندان دولت به نوعی اضافه میشه.
بله.
در اینجا برای اینکه این 400 هزار تومان رو دولت به ظریف مثلا تبدیل بکنه با یک بندی که به عنوان بند 158 که در اونجا هم به عنوان یک بند زمینه به دولت این اجازه تعیین ظریف رو داده، دولت اینجا اومده یک کاری رو انجام داده که یه مقدار هم باعث ایجاد به نوعی فاصله از اون تفکر و ذهنیت نمایندگان مجلس خارج شده، همین که باعث افزایش حقوق اقشار بالا با رقم‌های بالاتر شده و پایین دستی‌ها، ضمن اینکه درصد بیشتری اضافه شده ولی عدد قابل توجهی نیستش. به این شکل من بگم که یعنی در اونجا آمده که گفتن ما برای افزایش حقوق دستمزد حدود 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی منابع کردیم.
بله.
اگر بخوایم به همه کارکنان و بازنشستگان این عدد 400 هزار تومان رو بدیم، به ازای هر درصد حدود 1500 میلیارد تومان 1600 میلیارد تومان ما به اصطلاح منابع نیاز داریم.
بله.
پس اگر ما 400 هزار تومان به همه کارکنان بدهیم، یعنی 15% بدهیم، یک چیز عدد حدود 24 هزار میلیارد تومان رو از این منابع بابت 400 هزار تومان اختصاص پیدا میکنه. پس یه دفعه 400 تومان رو آورده به ضریب 15% رسونده.
بله.
ما بقیه 24 هزار تومان رو تا 32 هزار میلیارد تومان 8 هزار میلیارد تومان هم اون رو هم محاسبه کرده در حدود 3% ضریب رو اعلام کرده 18%.
بله.
بعد گفته که اگر به همه من 18% اضافه کنم، اگر کسی در 18% کمتر از 440 هزار تومان شد، اون رو بهش به عنوان مابود تفاوت بندیای تبصره 12 پرداخت بشه.
پس آنچه که الان دولت در خصوص افزایش حقوق و دستمزد اعلام کرده و اون چیزی که در مجلس تصویب شده به لحاظ ماهیت تفاوتی نداره.
به همین میخوام بگم به لحاظ شکلی که اتفاق افتاده، بعد این رو برده در چارچوب قانون در هیئت وزیران مصوب کرده.
بله.
و این مصوبه هیئت وزیران هم در هیئت تطبیق با قوانین و مقررات مجلس مورد تایید قرار گرفته.
بله.
لذا شکل کاری که اتفاق افتاده دقیقا منطبق با قوانین و مقرراته و دستگاه‌های اجرایی هم بر اساس این حکم را صادر کرده. امروز ما نگاهمون اینه که به یک کسی که حقوق 10 میلیون تومانی هست ما 1,800,000 تومان اضافه کردیم، میگیم 18% اضافه شده.
بله.
به یک کسی که 1,200,000 تومان حقوق میگیره ما 440,000 تومان اضافه کردیم، شده 1,600,000 تومان، ولی به این 30% اضافه کردیم.
بله.
به این آقا، ولی 30% این آقا شده 440,000 تومان، 18% اون یکی شده 1,800,000 تومان. این از نگاه تعدادی از دوستان ما در مجلس با اون چیزی که فکر میکردن، با اون چیزی که به دنبالش این بودن که ما میخواییم به اقشار ضعیف کمک بیشتری رو بکنیم، به اقشار پایین دست جامعه با توجه به تورمی که در جامعه و گرانی هایی که رخ داده اضافه تا اضافه بیشتری بدیم، عملا اتفاق نمیفته.
یعنی اون کسی که پایه حقوقش یا میزان دریافتیش رقم بالاتریه، اون 18% رقم بیشتری اضافه میشه به حقوقش.
بله. ببینید حقوق شما 2 میلیونه.
بله.
20% اضافه شده چقدر؟ 400,000 تومان.
البته حقوق رادیویی 2 میلیون که نیست، ولی خب
حالا مثال من در مثال مناقشه نیست، ولی حقوق یک نفر 10 میلیونه.
بله.
18% اضافه شده، یعنی 2% هم کمتر مثلا اضافه شده،
ولی اما رقمش بالاتر میشه.
اصلا نه، رقمی که اضافه شده از کل حقوق شما
بالاتره.
این یه موضوعی که یه مقدار مورد ایجاد ابهام قرار گرفته که حالا صحبت ها بیشتر بر اینه که الان شکلی هم که دولت عمل کرده دقیقاً برابر همون قوانین و مقررات، و ما الان با توجه به صحبتایی که این روزهای اخیر در حالا هم مجلس شده هم در دولت شده و حتی هیئت رئیسه مجلس یک کارگروهی رو گذاشته مبنی بر اینکه اینها رو بررسی کنه و یک جمع‌بندی ان شاءالله برسن، اینی که ما توی مجلس فکرمون یه ذهنیتی بوده که به اقشار ضعیف عدد بالاتری بدیم.
خب این نکته مهمی بود که از تالی اشاره کردید. آره. دکتر حسینی، این که خیلی ها فکر میکنن دولت در اجرای این قانون تخلفی رو انجام داده.
نه ما این اعتقاد رو نداریم. نه.
بله.
ما این اعتقاد رو نداریم. دولت در چارچوب قانون، فقط در این که اون 15% درسته یا نه یه ابهام وجود داره. بله. ولی در عمل روش و شکل کار دقیقا منطبق با قانونه. ولی اون چیزی که از این مصوبه خروجیش یه چیزی شده که مثلا به افراد حقوق های بالا رقم بسیار بالایی اضافه شده.
بله.
و برای اقشار ضعیفی که مد نظر دوستان هست
متوجه دریافتیشون،
بله، عدد قابل توجهی تو این گرانی ها
نیست.
البته اینا من بگم که خب ما کارمندی رو داریم که 1 سال سابقه کار داره.
بله.
این 400,000 تومان اضافه شده. یک کارمند هم داریم که 20 سال سابقه کار داره، 400 تومان اضافه شده. خب این با توجه به جایگاه همون ساختارهای حقوق دستمزد، از فوق‌العاده شغل‌های خاص خودشون برخوردارن، از فوق‌العاده جذب برخورداره، از فوق‌العاده ویژه برخورداره. نمیشه عدالت رو در یکسان سازی عدد افزایش حقوق دید.
بله.
حتی دیشب در مناظره تلویزیونی هم این سوال مورد نظرسنجی مردم قرار گرفت.
بله.
و از اینی که یک رقم رو ما به همه دوستان اضافه بکنیم، این رو یعنی 77.5% نظر داده بودن که نه،
عدالت نیست.
این عدالت نیست.
بله.
البته عدالت در رابطه با پرداخت در جوامع از طریق سیاست‌های مالیاتی اعمال میشه.
بله.
یعنی اینکه ما همین کارم انجام دادیم، یعنی اینکه ما با اینکه هر کسی دریافتی زیادتری داره، درآمد بالاتری داره، باید مالیات بیشتری بده.
درست.
ما در خود مجلس در قانون بودجه 98 این کار رو انجام دادیم، یعنی اینکه دقیقاً عدد مالیات رو برای اقشار مختلف پلکانی کردیم، به طوری که تا 35% کسانی که بالای حدود 10-12 میلیون حقوق میگیرن مشمول کسر مالیات میشن.
بله.
همون 18% برای کسی که حقوق 10 میلیونی هست حدود 5% مالیات ازش کم میشه، یعنی عملا به همون آقای 10 میلیونی هم 13% افزایش حقوق در خالص داره.
بله.
چرا؟ چون اونجا مشمول مالیات بیشتری میشه، در صورتی که این کسی که 1,500,000 میگرفته 400 هم بهش اضافه شده اصلا ازش مالیات
معاف از مالیات
نمیشه.
بسیار.
همه جای دنیا واقعا با ابزار مالیات میان مباحث عدالت رو برقرار میکنن.
خیلی متشکرم از شما دکتر حسینی.
زنده باشید.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص ابهامات جدی که درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت وجود داشت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه به صورت شبانه روز، برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه درباره برنامه رویداد یا سایر برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو دارید با همکاران ما در روابط عمومی مطرح بفرمایید. ساعت 12:15 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. فصل الخطاب رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا در دیدار نخست وزیر ژاپن موضوعیه که در این بخش دربارش گفتگو میکنیم. اما ابتدا فرازهایی از بیانات رهبری رو در این دیدار بشنویم.
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما در این خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر کوشکی سلام، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان شنونده، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در خصوص موضع اصولی ایران بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اگر نکاتی رو دارید بفرمایید.
امید خیلی ساده، یه مسئله این هست که الان اگر قرار باشه بین ما و آمریکا یا گفتگوی بشه، ما نمیدونیم در مورد چه چیزی باید گفتگو کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دولت مردان ما بعد از حدود 3 سال گفتگوی فشرده با آمریکایی‌ها به یه متنی رسیدن.
بله.
به نام برجام.
بله.
اون متن اجرا نشده. اگر آمریکایی‌ها قراره که در این گفتگو توضیح بدن که چرا متن رو اجرا نکردن، که خب مشکل از مشکلات ما رو حل نمی‌کنه.
بله.
اگر قراره که قول بدن که اجرا می‌کنن، که خب ما منتظریم که اجرا کنن. در هر حال تو این مقطع فعلی گفتگو واقعا دستور کاری وجود نداره و از طرف ما، یعنی ما میگیم 3 سال گفتگو کردیم، بیش از 3 سال، از سال 92 تا سال 95 تقریبا.
بله.
ما گفتگو کردیم، به یک متن رسیدیم، این متن رو قرار بود آمریکایی‌ها اجرا کنن و از روز اولی که ما اجرا کردیم اونها اجرا نکردن.
بله.
و خب مادامی که اجرا نکنن، ما موضوعی سر با گفتگو با طرف آمریکا نداریم. ما قرارداد دوباره‌ای که نمی‌خوایم با آمریکا یا ببندیم، چون اگر قرارداد جدیدی ببندیم، این قرارداد جدید چرا نباید به سرنوشت قرارداد قبلی، هرچند که برجام دوستان می‌دونن قرارداد یا متن حقوقی نبوده، بیشتر یک تعهد شفاهی بوده، به تعبیری که های عراقچی گفتن نان پیپر بوده، یعنی متن حقوقی نیست. اما حالا همون برنامه‌ای که نوشته شده، برنامه جامعه اقدام مشترک.
بله.
اون برنامه رو اگر قراره که ما برنامه دومی رو بنویسیم، ضمانت اجرای اون توسط آمریکایی‌ها چیه؟ یعنی اگر دوباره اون برنامه دوم مثل آمریکا، برنامه اول مثل برجام اجرایی نشود، ما چه باید بکنیم؟
آخه آمریکا اثبات کرده که به هیچ کدوم از تعهدات بین‌المللیش پایبند نیست، نه در قبال ما، نه در قبال خیلی از کشورهای دیگه.
بله. و اصلا علت چیه؟ که بالانس قدرت بین ما برقرار نیست.
بله.
بالانس قدرت به این مضمونه که اگر ما بر اساس متن برجام رفتار نکنیم، او بر اساس آمریکا یا بر اساس قطعنامه 2231 میتونن مکانیزم ماشه علیه ما فعال کنن و بعد از 45 روز تمام 6 قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت رو علیه ما عملی کنن.
بله.
اما اگر آمریکا به تعهداتش در برجام عمل نکنه، که نکرده، ما هیچ اهرام فشاری نداریم.
بله.
به همین خاطر الان واقعیتش اینه که اگر کسی میگه ما الان خوب بود با آمریکا یا گفتگو میکردیم و پاسخ میدادیم به تقاضای مذاکره ترامپ، از شما بپرسیم خب سر چه چیزی باید گفتگو میکردیم؟ سر قرارداد قبلی، باز میخوام، سر برجام که اجرا نشده
و با چه ضمانتی؟
بله. و سر برجام دوم که بازم ممکنه به برجام اول دوچار بشه. واقعا ما ملت ایران و دولت ایران الان موضوعی برای مذاکره با آمریکایی ها
نداره.
اما آمریکایی ها موضوع دارن، اونها میخوان یک در واقع مجموعه تعهدات جدیدتری رو به ما تحمیل کنن، که خب ما دلیلی برای پذیرش این در واقع مطالبات آمریکایی ها و تحمیل نظرات آمریکا یا نمیبینیم، اونم در حالی که هیچ امتیازی تا الان دست ملت ما رو نگرفته.
یه اتفاقی که افتاد این که نه تنها اعتماد مردم ایران نسبت به آمریکا به صفر رسید و حتی زیر صفر، به نظر میرسه خیلی از کشورهای دیگه، یعنی در مجامع بین المللی هم آمریکا اعتبار و جایگاهش رو از دست داده و متزلزل شده، چون به هر حال یک تعهد بین المللی امضا شد و آمریکا به راحتی این تعهد رو زیر پا گذاشت و خیلی از تعهداتش رو نقض کرد. موضع ژاپن در خصوص این موضع‌گیری ایران چی بود، چگونه بود؟
ببینید واقعیت اینه که ژاپن تو این قضیه بیشتر یک پیام رسان بود.
بله.
از این علت عرض میکنم پیام رسان که ژاپنی ها در مباحث مربوط به برجام صرفا تماشاچی و نظاره‌گر بودن و به صورت کلی از اینکه مشکل با از طریق گفتگو میخواد حل بشه استقبال کردن. این موضع رسمی دولت ژاپن در خصوص برجام همین مطلب بود، یعنی اینکه از طریق گفتگو و تفاهم مشکلات حل و فصل بشه. خب الان طرف ژاپنی، نخست وزیر ژاپن در دیدارهایی که در تهران داشت این مطلب رو پذیرفت که ایران به تعهداتش عمل کرده و طرف مقابل به تعهداتش کامل عمل نکرده.
بله.
این همین حد هم در واقع این که یک مقام ژاپنی این مطلب رو که خیلی علنی و عیان هست میگه در همین حد کفایت میکنه. چرا؟ چون ایشون صرفا یک حامل پیام بود و قرار نبود که خودش اظهار نظر جدیدی بکنه. یا مثلا علت اینم که واقعا ژاپن انتخاب شده و از سوی آمریکایی ها برای ارسال این پیام و قبل از نخست وزیر ژاپن وزیر خارجه آلمان اومد، یک پیام نمادین هم داشت. آلمان و ژاپن دو تا دولتی بودند که در جنگ جهانی دوم تسلیم آمریکا شدن و با آمریکا سازش کردند. آمریکا یا این دو تا کشور رو و مقامات این دو تا کشور رو انتخاب کردن برای رسوندن پیام خودشون به دولت مردان ما، برای اینکه یادآوری کنند به دولت مردان ما و به مردم ما که آلمان و ژاپن هم جلوی آمریکا تسلیم شدن و سازش کردن و شما هم بایستی تسلیم بشید و سازش کنید. خب خوشبختانه این انتخاب نمادینی که اونها کردن تأثیری در پذیرش نداشت و پاسخ ملت ایران یک کلام این بود که اگر آمریکایی ها مایل هستند که مشکلات موجود حل بشه، قدم اول اینه که به تعهداتشون در برجام کاملا عمل کنن. اگر اون تعهدات برجامی عمل بشه اون وقت میشه فکر کرد در خصوص اینکه بقیه مشکلات فیما بین رو چگونه حل و فصل کنیم.
و اینکه آمریکا موضعی گرفته نسبت به به حال اظهار نظر ایران و موضع ایران.
ببینید موضع رسمی حداقل از سوی کاخ سفید در خصوص واکنش جمهوری اسلامی مشاهده نشده، شاید به این علت که مواضع پراکنده فراوان از سوی آمریکا یا مخالفین ترامپ یا موافقینش ابراز شده، اما کاخ سفید هنوز موضع رسمی ابراز نکرده یا حداقل تا حالا منتشر نشده. به نظر میرسه اونا دچار یک نوع در واقع شوکی شده باشن، چون اصلا باور نمی‌کردن که این مدل از ارسال پیام که نخست وزیر یک کشوری مثل ژاپن بیاد و مقامات جمهوری اسلامی و مشخصا رهبر انقلاب حتی نامه ترامپ رو نپذیرن و ترامپ رو اصلا لایق حتی پیام برسوندن و پاسخ ندانند، فکر میکنم که شوک جدیه. چرا؟ چون این ماجرا اصلا کل بازی انتخاباتی ترامپ رو به هم ریخت. ترامپ تلاش داشت که
از این موقعیت استفاده بکنه به عنوان ابزار تبلیغاتی،
اینکه سیاست خارجی فعال خودش رو به رخ بکشه، چون در کره شمالی به بنبست رسید، در ونزوئلا بنبست رسید، اینجا دوستش بگه که من با ایران دوباره مذاکره رو شروع کردم، خب اینجا هم به بنبست رسیده. شاید کاخ سفید نیاز داره به زمان بیشتری که از این شوک خارج بشه و بتونه یه پاسخ مناسبی برای افکار عمومی آمریکایی ارائه کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پوشکی.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص موضع اصولی ایران بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب درباره آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ساعت 12:24 دقیقه است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. ثبات در بازار ارز به رغم جنگ روانی و تنش‌آفرینی آمریکا موضوع این بخش هست و در این شرایطی که کارشناسان معتقدند تسلط بانک مرکزی بر فضای بازار ارز ستودنی است. می‌خوایم این موضوع رو بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری از رؤسای اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر مظاهری سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد رادیو گفتگو.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتونم.
آقای دکتر مظاهری، الان وضعیت بازار ارز چگونه است؟
وضعیتش این چنینه که ظاهرا بانک مرکزی تسلط پیدا کرده و با حفظ این اصل که قیمت رو به قیمتی که پایین تر از قیمت طبیعی به زور تزریق ذخایر ارزی نیاره، جلوی نوسانات غیر طبیعی و نوسانات شدید بازار رو داره میگیره. یه دوره حدود شاید یک ماهی، حالا به دلایل مختلف که من نمیدونم چیه، این کار توسط بانک مرکزی کند شد و دوباره عرض به حدود 15,000 تومان و بالای 15,000 تومان دلار رسید.
بله.
و بعد از اون دوباره بانک مرکزی با همه هماهنگی هایی که داشتش همون ابزار و همون امکانی که برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات غیر مطلوب، نوسانات ناگهانی و به صورت سفت بازی در بازار باشه جلوشو گرفته. و البته این کار زمانی که بانک مرکزی مثل عقاب بالا سر این کار باشه و اونجایی که لازمه دخالت کنه تو بازار، چه بخره چه بفروشه، میتونه به بازار یک آرامشی بده. البته یه نقطه‌ای که بایسته که حالا هر موقع صلاح بدون بانک مرکزی این رو هم برای مردم روشن بکنه، این که با توجه به شرایط اقتصادی که ما داریم، میزان نقدینگی که در حال رشد توی اقتصاد کشور ما هست و میزان تورمی که بالاخره حالا با همه فراز و نشیب ها دولت قبول کرده که مقدار تورم داریم،
بله،
چه بانک مرکزی چه مرکز آمار ایران اون رقم رو دارن اعلام میکنن، فکر میکنم بانک مرکزی باید برای اینکه آرامش بر بازار ایجاد شه یک پیشبینی افزایش یا مثلا روند طبیعی و عادی و مثلا بطیعه بازار رو با استفاده از شاخص تورمی که امسال هدف گذاری کرده اینا به مردم بگه.
بله.
گفتن این که مثلا امسال ما یه همچین نرخ تورمی داریم و نرخ ارزم تا پایان سال با این تورم یه همچین نسبتی رو خواهد داشت، به مردم آرامش میده که بانک مرکزی هم افزایش نرخ ناشی از تورم رو بانه واقعیت اقتصادی قبول میکنه.
بله.
و همین که وظیفه جلوگیری از نوسانات غیر عادی رو در واقع به خوبی نشون داده که حالا میتونه انجام بده و این آرامش برای بازار ایجاد میشه. اگر آنچه این ارتباط افزایش نرخ ارز با نرخ تورمی که دولت قبول کرده و به اثر مبنای کارش قرار داده این رو قطعش بکنن و این گفته بشه که نه اصلا همچین ارتباطی نیست، علارغم هر چقدر نرخ تورم نرخ ثابت آخر سال میمونه، این نشون میده که حرف واقع بینانه نیست و دوباره التهاب رو به بازار میکشونه. من فکر میکنم که قدم هایی که بانک مرکزی برداشته از دوره که آقای همتی اومدن مسئولیت رو پذیرفتن قدم های کارشناسی و منطقی بوده و تونسته در این شرایط بحرانی که با جنگ اقتصادی توسط دشمن همیشگی اون آمریکا روبرو هستیم این آرامش رو به بازار بده. دادن آرامش به بازار باعث میشه که مردم و سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی ما در سایه این آرامش بتونن فعالیت اقتصادی بکنن و اگر این جنگ اقتصادی محدودیت هایی برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مملکت از خارج به وجود بیاد ما بتونیم با شکل مناسب اون کالا و خدمات رو از داخل کشور تا تأمین بکنیم و تولید کننده های ما این کار انجام بدن. همه باید بریم به این سمت و ما هم کمک میکنیم. عنوان ندار کارشناسی هم عنوان به اصطلاح پیشنهاد و مشورت هایی که میشه داد، شما هم عنوان رسانه ملی